شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی رو که تا یه هفته دوستان خوب ما فراهم کردن رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالم که با شما صحبت می‌کنم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، منم همینطور.
در واقع برنامه شما به جرأت میتونم بگم شاید تنها برنامه ثابتی هست که بین من و همسرم مشترکه و تقریبا همه برنامه‌هاتون رو سعی می‌کنیم گوش بدیم.
نه، من میدونم چرا. میدونین چرا؟ برای که دوتای مجموعی ساکت باشید، حرف میزنید، دوام نمی کنید دیگه. خیلی خوبه دیگه.
دقیقا شاید همینطور باشه. صحیح میفرمایید. آقای دکتر، من اگه اجازه بدید اول، چون واقعیتش مشکلات من مربوط به خودم هست که متاسفانه تا الان فکر میکنم کشیده شده و منو رها نمی کنه و متاسفانه شاید دامنگیر همسرم شده. اینه که تذیر میدم اول اون ویژگی هایی که فکر میکنم یه مقداری متمایز بوده همیشه از بچه های دیگه برای شما عنوان کنم.
من ببخشید قبل از اون، چون یه کمی صداتون بعض وقت قطع و وصل بشه، اگر میشه براش کاری کرد، اگر نه که هیچ. به من بفهمید شما چند سالتون عزیز؟
الان خوبه؟
بله خوب شد. شما چند سالتونه؟
من الان توی 40 سال هستم.
اوکی، همسرتون چند؟ همسرتون چند سال؟
همسرم 5 سال از من بزرگتره.
بسیار. چه مدلیست ازدواج کردی؟
فکر میکنم 10 سال میشه دیگه. بعد از 10 سال یکم بیشتره.
فرزند چی داری؟
فرزند نداریم.
شما خودتون چی خوندی؟ چه میکنی؟
من ریاضی خوندم، لیسانس ریاضی دارم و تدریس میکنم. همسرم مترجم هست.
بسیار. خب از کجا تلفن میکنید؟ چه ما از ایران تلفن میکنید؟
از ایران زنگ میزنم.
حالا میفرمایید. خب چه خبر است راجع به کودکیتون؟
خواهش میکنم. آقای دکتر، من فرزند آخر خانواده هستم. 3 تا خواهر و برادر دارم. اولین فرزند خانواده دختره که با من تقریبا 12 سال فاصله سنی داره. فرزند دوم مجدد دختر هست که 9 سال با من فاصله داره. فرزند سوم پسره که 8 سال تفاوت داره با من و منم که هستم دیگه. البته من اونطوری که بعدا متوجه شدم فرزند میشه گفت ناخواسته بودم، یعنی چون مادر من دچار بیماری مختصر تیروئید فکر میکنم دچار شدن و حالا درست یا نادرست بهشون پیشنهاد کردن که شما باید بچه دار بشید تا بهتر بشید.
نه حتما نادرست داری، مثلا با فاصله بعدم تیروئید رو باید حل کرد، با حاملگی که احتمال مشکلی.
به هر حال من اینو بعدا متوجه شدم که یه همچین موردی ظاهرا مطرح بوده. خانواده من خانواده پرتنشی بوده به خاطر قهر، یعنی تقریبا یه قهر مداوم و دعواهای متناوب بین پدر و مادرم و اینکه مادر من حالا به خاطر خصوصیات ویژه‌ای که داشتن پدرم رو تقریبا با اینکه ایشون تو منزل ما بودن با ما ولی تقریبا حذف کردن از رابطه با ما. علت هم بهانه‌شون، یعنی حالا بهانه یا علت، به هر حال این بود که پدر من شاید به لحاظ اقتصادی خیلی احساس مسئولیت در مورد خانواده نداشتن. من خب البته برای مادرم مشکلات جدی رو فراهم میکرد این موضوع.
ولی مادر جون که کار نمیکرده.
نه مادر خانه‌دار بودن و پدر به عبارتی تنها نانآور بودن، منتها خیلی به شیوه نامناسبی. البته پدر من با ما با بچه ها فوق‌العاده مهربان بود. البته ایشون فوت کردن ولی فوق‌العاده مهربان ولی بی‌مسئولیت. من تقریبا میشه گفت به خاطر تفاوت سنی که با خواهر بزرگم داشتم، تقریبا میشه گفت همه امور اقتصادی من رو و همینطور البته معنوی من رو خواهر بزرگم به عهده گرفت. چون مثلا من از وقتی که خواستم مدرسه برم دیگه خواهر من دیپلم گرفت و به خاطر اینکه به اوضاع بچه‌های دیگه رسیدگی بکنه اصلا قید ادامه تحصیل و اینها رو زد. و میگم من از وقتی با مادرم هم نه من هیچ کدوم بچه ها ولی خب من در مورد خودم صحبت میکنم، هیچ وقت با مادرم ارتباط نزدیکی نداشتم، هیچ وقت قبولش نداشتم، ولی خواهرم در حدی که میتونست سعی کرد که منو تاکست بکنه و ایشون حتی با اینکه خواهر برادر بعدی من همون موقع خودش ازدواج کردن ولی ایشون ازدواج نکرد تا وقتی که من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم.
نه آخه چه ارتباطی با هم داشت؟ ببینید اینا از اون مواردی است که برخی از اوقات اتفاق افتاده و یا این گونه هم به نظر میرسه، ولی هیچ دلیل نداره که خواهر شما ازدواج نکنه شما تو از دانشگاه فارغ التحصیل بشید. چون
من دقیقاً فرمایش شما رو قبول دارم، فقط گزارش میکنم.
نه متوجه هستم. نه 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 آخه بدی که بگونه ای که بیان فرمودید اون مسئله است. ببینید شما خواهرتون وقتی شما وارد کلاس مثلا اول شدید ایشون دیپلم بوده، بعد مشغول کار شده و همه جوره مواظب خانواده بوده با توجه به مسئولیتی پدر. البته پدر هم بی‌مسئولیت بود، مادر از کارش انداخته، برای که مادر که خودش کاری نمی‌کرده، ولی بعدن حرفش این بوده که 5 6 نفر رو تو باید اداره کنی. و خب این که از اون مشکلاتی بودی که در اون جامعه وجود داشته. حالا اون به کنار. خواهر شما هم خب با توجه به فاصله، اونم وضعیتی که در ارتباط با شما به خصوص داشته، برای که به اون دو تای دیگه خیلی نزدیک بود، حداقل 3 سال و 4 سال بوده. ولی شما یه دفعه 12 سال بوده، شما فرزند او بودید، مواظب شما بوده. ولی این نبوده که مثلا اگر با مردی بیرون نره یا نخواد آشنا بشه یا نخواد ازدواج کنه به خاطر اینکه مثلا شما دبیرستانی دو درس میخونید، اون رو من نمیبینم. و مهم اینجاست. حالا علت این که اینو میخوام بگم، چون موضوع گزارش اگر به عنوان حادثه باشه یه مسئله است، ولی چون اشاره کردی تا زمانی که من لیسانسمو گرفتم اون ازدواج نکرد، حالا به هر حال اون اصلا موضوع مهمی نیست. ولی به من بفرمایید که آیا خواهر شما و برادر شما قبل از خواهر بزرگتون ازدواج کرده بودن یا اونا هم ازدواج نکرده؟
بله اونا ازدواج کردن.
اوکی. نه قبل از خواهر.
حتی تا حدی هزینه های ازدواج اونها رو هم خواهر بزرگ من تامین کرد.
اوکی بسیار خوب.
آقای دکتر این موارد کلیاتی بود در مورد خانواده. اما در مورد خودم ببینید، من از بچگی که یادم میاد سه تا موضوع برای من به ترتیب سن منظورم است به ترتیبی که معنا پیدا کرد برای من خیلی پررنگ بود. اولی موضوع مرگ بود، دومیش دیوانگی و سومیش عشق. اینا سه تا موردی بود که من، یعنی این موضوع مرگ که عرض میکنم با اینکه تصور درستی نداشتم، اما حتی از یادم میاد شاید 5-6 سالگی برای من مطرح بود به عنوان یه موضوع، نه این که بترسم، نه این که هیچی، فقط یه موضوع پررنگ بود تو ذهن من، بهش فکر میکردم خیلی زیاد. حتی یادم هست که من البته این اول بگم بازی های من و دکتر، مثلا من عروسک که داشتم معمولا خودم باهاشون بازی نمیکردم، عروسکان با هم بازی میکردن و من قصه اینها رو درست میکردم، اینا این قصه رو بازی میکردن. یکی از قصه های من بین دو تا از عروسک‌های من مثلا این بود، بچه ای بود که مادرش مرده و حالا من نمیدونم این فکر از کجا اومده بود، فقط گزارش میکنم اون چه که یادم.
نه خب اون فکر معلومه از کجا اومده. اولا علت این که شما دو تا عروسک‌ها رو میداشتید مثلا زندگی کنن، شما اداره میکرد، درست بسه زندگی شما بوده که دیگران براتون تصمیم میگیرن و متاسفانه این بعد منفیش اینه وقتی یه مادر اون یکی میمرده اذیت لطفا نشید، آرزوی پنهان بله. شما بوده در جهت نارضایتی از مادر.
بله بله ممکنه همینطور باشه. و بعد مثلا تو بازی من این مادره با اینکه نقص داشته، یعنی عروسک بود، ولی مثلا انگار که یاد اون مادر بود که به سراغ بچهش میومد و مثلا کمکش میکرد. این یکی بود. موضوع دیوانگی که عرض میکنم، مثلا من یه سری عروسک که داشتم تعدادشون زیاد بود مثلا با شکل مختلف. ولی اینا همونطور که شما میفرمایید و اشاره میکنید، مثلا این عروسک ها معمولا وقتی چند تا بودن پدر و مادر نداشتن، یه خانواده چند بچه‌ای بودن که با هم زندگی میکردن و همیشه تقریبا میگم همیشه شاید 90% بازیای من توی این بازیای یک نفر گدا و یک نفر دیوانه وجود داشت که مثلا توی محله اینا زندگی میکرد. این که خب من که الان عرض میکنم برای که بعدها وقتی به بازی بچه ها نگاه کردم و مثلا خودم رو تحلیل میکردم، احساس کردم که اینا یه تفاوت هایی هست که همه جا نمیبینم. به مرور وقتی که بزرگتر شدم، شاید به خاطر تفاوت سنی که با خواهر و برادرم داشتم، خیلی زود با کتابایی که اونا میخوندن، شعرهای مختلف، حافظ، مولانا، اینا آشنا شدم. قصه های عاشقانه به اون روایت ها، عشق مدرن نه، قصه های عاشقانه شنیدم و به شدت موضوع عشق با اون مفهوم در من پررنگ شد. داره که من مثلا یکی از آرزوهام به معنای واقعی، یکی از آرزوهای قلبی می بود که بتونم عشق رو تجربه کنم، اون عشق با اون معنا، مثل شیرین و فرهاد، مثل لیلی و مجنون.
و این مال تو چه سنی بود؟ خیلی
جانم،
تو چه سنی بود عزیز؟
اینی که من آرزو کردم شاید مثلا اوایل دوره راهنمایی، این موقع ها تقریبا. علاقه به شخصی خودم به ریاضی هست، فیزیک، شعر و فلسفه. شعر رو حتی تا مدت ها خودم شعر می نوشتم و شاید از همون بچگی شروع شد این علاقه. واقعیتش رو بخواد همزمان این موضوعاته، بعضی وقت هم که تنها می شدم با یکی از بازیایی که با خودم با خودم فقط می کردم، این بود که دیوانه می شدم. احساس می کردم خب من الان دیوونم و یه حالت های البته کار خاصی نمی کردم، فقط تصور درونی خودم.
نه، چه قواعدی رو می شکستید وقتی دیوانه می شدید؟ که دو سه تا قاعده رو که می شکستید چه بود؟ یعنی چه کاری رو غیر از اون کاری می کردید که معمول می کرد؟ چون ببینید، شما به دلیل آسیب کودکی، به خاطر اینکه فکر کردید فرزند ناخوانده بودید، دختر بودید، مثلا بعد از یه پسر آمدید که خوشبختانه خانواده پسر داشته، یه جوری تصمیم گرفتید برای که بعدش هم پیداست که دنیا رو حس و احساس نکنید، برای که دنیا اتاق عملی است و در نتیجه رفتید سراغ اینکه دنیا رو اگر من بفهمم و درست تجزیه و تحلیل کنم پاسخ همه مشکلات رو پیدا کردم. و میدونید این آسیب وقتی در 3 سال اول اتفاق میفته و به 6 سالگی میرسه، فرد رو در وضعیتی میگذاره که فقط فهمه که مهمه، درکه که مهمه، استدلاله که مهمه. و هم انتخاب رشتهتون، هم ریاضی، هم فلسفه، هم فیزیک، حسال داستان شعر رو، اون رو هم خواهم گفت، به کجا میرسه. به همچنین که من بارها گفتم وقتی کسی اینگونه بزرگ میشه، اگر بهش بگن دوتا در وجود داره، یکی میتونی بری یک سال در بهشت زندگی کنی و بهشت رو تجربه کنی، یکی میتونی بری سخنرانی هایی که پرت و پلا هم هست و خودت هم میدونی کسانی حرف میزنن که موضوع بهش راجبش بحث میکنن، معمولا برخی از آدم ها میرن سراغ اون سخنرانی به جای اینکه برن خود بهش رو تجربه کنن. حالا بعدش هم شمایی که سیستم حسی و احساسی رو از هم پاشیدید، موردی که پیدا میشه با یه ماجرای روبرو میشید به اسم یک من چگونه میتونم اصلا نباشم، و دیدید که در عروسک ها و رویاهاتون بود. دو، تبدیل میشید به کسی که من حالا میخوام قواعدو بشکنم برای که از این قالب میخوام بیام بیرون، من اون وجوده، اون کودک در حقیقت زنده به گورم رو که به خاطر مرگ کشتم، حالا میخوام قواعدو به هم بزنم. به همجرد بود که پرسیدم چه قواعدی رو به هم میزدید. و سوم، بعد فکر میکنید خب تنها چیزی که برای شما باقی میمونه و به عنوان یه ماجرای مرموزیه ولی خودتون باش چیزی ندارید، عشقه. و به همین جهت هست که اون براتون معنا داره. ولی خب میان دو تا عشق هم اینجا گیر میکنه، یکی عشقی که کاملا در یه محیط جسمی و جنسی حاکم بر ایرانه که ماجرا فقط رابطه جنسی و زن و مرد است و حالت تناسلی است، یکی عشقی که شما در کلام فرض کنید مولانا و حافظ پیدا میکنید که وارد یه مرحله دیگری میشه و باز اینجا همون دوگانگی به یه شکل و فرم دیگری خودشو نشون میده. به همین جهت است که پروسه بعدی که شما در چه موقعیتی خودتون قرار میدید و چگونه حس و احساسی یا روابطی رو برقرار میکنید مهمه. فقط برای که نمیخوام خیلی طولانی بشه بذارید پیام ها رو بشنویم، بعد برگردید به صورت خلاصه اون مسیر رو بگید، چون از نظر کلی فوق العاده مهم و با ارزش. لطفا روی خط باشید، چند رجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop عضو 08 ایرانیان.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکا است که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم از محبتتون.
خواهش
می‌کنم. من باید در مورد موضوع نگرفتن به عشق توضیح میدادم یا اینکه نسبت به...
نه من فقط خواستم حالا. که ببینم دیوانگی برای من اول مهم بود، فقط اشاره میخوام که مثلا شما دیوانه که میشدید چه کار غیرعادی میکردید؟
ببینید مثلا یه مقداری سعی میکردم مثلا عضلات صورتم رو شل کنم، خودم رو یه جور یله‌ای رفتار بکنم، مثلا تظاهر، مثلا تجسم خوردن چیزایی که خوردنی نیست، مثلا مثل برگ درخت ها.
بله یه قواعد رو بشکنید دیگه، شما چون قاعده اذیتتون میکرد. اوکی متوجه شدم، فقط بخواستم همون رو مطمئن بشم. چون ببینید اون دیوانگی به خاطر این است که من میخوام بستاب همه این چیزایی که هست رو زیر پا بگذارم یا به هم بزنم و از این وضعیت خودم رو خلاص کنم. همین که البته میدونی نوع بد و منفیش برخی از اوقات خودکشیه، همونه که شما قبلش هم به مرگ فکر میکردی یا کشتنه، به هر حال مثلا مردنه یا نبودنه. به هر حال
من به مرور همینطور که بزرگتر میشدم، مثلا از دوره همین حدود به دوره اواخر دبستان به راهنمایی و به بعد، حتی سعی میکردم که مثلا چیزایی رو که دیگران میگفتن باعث مرگ میشه، مثلا خوردن خربوزه و عسل، من اینا رو تجربه میکردم، سعی میکردم این کارو بکنم و شاید دوران این اتفاق بیفته خوب بود برام، برام خوشایند بود اگر این اتفاق میافتاد.
این ترجیح میدید
بمیرید؟ یا مثلا مادرم قبلا به من میگفت مثلا کفش دوزک اگه تو انگور باشه کسی بخوره زهر داره و میمیره، و من عمدن یه کفش دوزک و لای انگور پنهان کردم و خوردم و خب اتفاقی هم نیفتاد.
نه بذار من این سوالی ازت کنم، واقعا اشکالی نمیدید که بمیری؟
میدونید آقای دکتر، من مرگ رو به شرط این که درد نداشته باشه، فجیع و ترسناک نباشه، همیشه دوست داشتم. یعنی برام
نه کاملا حرفتون درسته، چون بیشتر مردم به خاطر نوع مرگ یا درد مرگ یا به هر حال اذیت مرگ، علت هم که الان فرض کنید بریدن سر این دوتا امریکایی، خبرنگار امریکایی میتونه یه همچین انعکاسی رو داشته باشه، فقط به خاطر نوعشه و الا در شبانه روز هزاران نفر به گناه های دیگه کشته میشن، ولی این بازی که بسیار بیرحمانه بیشرمانه حیوانی هست به دلیل نوعشه، ولی اگر یه امریکایی رو میگرفتن گروگان میکشتن خب مثل هزاران نفری که کشته میشن، حتی امریکایی حالا ماجرای سیاسی مسئله به کنار، ولی حداقل انعکاس اینچنین پیدا میکرد، حالا هدف اونا همینه و متوجه هستم چرا این کارو میکنن و دنیا هم چگونه به این موضوع نگاه میکنه و شکل فرم گیره قصه دیگه است، ولی حالا نمیخوام چون میترسم این جزئیات اگر بشه اون وقت ما تمام وقت داشته باشیم. بالاخره به من بفرمایید مرحله بعدی یا مرحله عشقتون به کجا رسید؟
بله آقای دکتر، دارم عرض میکنم خدمتتون، من بعد از اینکه دانشجو شدم توی یه شهر دیگه، البته اینو فقط خیلی کوچیک اشاره بکنم، زمانی هم که مدرسه میرفتم من یه معلمی داشتم، معلم ادبیات ما بودن ایشون، ولی رشتهشون روانشناسی بود، یه موضوع انشایی ایشون به ما دادن طبق رشته‌ای که داشتن، موضوع انشا میدادن، موضوع انشا به ما دادن هر چه میخواهد دل تنگت بگو، و من اون چیزایی که تو ذهنم بود رو توصیف کردم و قلم خوبی هم داشتم، خوب نوشتم. این معلم ما، البته امیدوارم که هر کجا هستن خدا حفظشون بکنه، نمیدونم این برخوردی که با من کردن اصلا درست بود یا نه و اهمیتی هم شاید نداشته باشه، قشن یادم هست که با یه چشمای باز به من نگاه کردن و با تعجب که این چه نوشته ایه برای سن تو، و خیلی راحت به من گفتن اگر تو بخوای اینطوری پیش بری احتمال خودکشی داری، ولی بعد از اون دیگه خیلی با من، خیلی منو قبول، یعنی با من دانش آموز خوبشون منو قبول داشتن، من همیشه دانش آموز خوبی بودم، تا اینکه دانشجو شدم و درسم هم برعکس دوره دبیرستان که خیلی خوب بود دیگه کلاس نمی رفتم، اینجوری تصمیم گرفتم تو دوره دانشگاه هم که برم روان پزشک و یه کمی شاید به خودم کمک بکنم. اون آقای دکتر روان پزشکی که توی شهر دانشگاهی من بودن به من گفتن، 3-4 جلسه من بیشترشون رو ندیدم البته، به من گفتن تو بنویس اون چیزایی که تو ذهنت میگذره رو بنویس و برای من بیار. من برایشون بردم یکی دو سه جلسه و نهایتا نمیدونم چرا دکتر تشخیصی که برای من دادن، بازم ایشون هم به من نگاه کردن، یه بیت شعر خوندن، گفتن تو مصداق این شعری، هر که او آگاه تر پردردتر، هر که او بیدارتر رخ زردتر. و من باید سعی بکنم، آقای دکتر گفتن، گفتن من تو افکارت یه مثال زدن، گفتن تو مثل یه زودپزی که سوپاپش بسته شده و این افکار تو داره از تو بیرون میزنه و تو رو اذیت میکنه، باید یه قفسی برای مغز تو پیدا بکنیم که تو این افکار ازت خارج بشه و به اطرافت برگردی، به دنیای خودت. ولی 3-4 جلسه اصلا
هم استوری نداشتن. من یه چیزی به شما بگم. نه ببینید، ای بابا بخوایم بریم تو جزئیات مهمه، ولی فقط یادتون باشه چون برنامه رادیو 5-4 نفر دیگه رو خطا مونده
از این بابت
نه حتما مهمه، ولی فقط مسئله این است که اون وقت مهم بودنش مسئله زمانی مقدار مسئله است. حالا ایشون چه گفتن؟ اون شعر من متوجه شدم چه است، میفرمایید؟ خب
بله، بعد از 3-4 جلسه طول زیادی نکشید، من متاسفانه از جهت استعمال از ذره خودم نه، یه تجربه خودکشی داشتم با داروهای ضد اضطراب و اینهایی که تو مراجعه هم به دکترهای مختلف گرفته بودم، یه تعداد زیادی از این، البته قرصا خیلی قوی نبودن.
نه سب کنید، حالا وارد اون مسئله نشید. نه من که بگید قرص خورم، نه بذارید به من بگید چرا این مهم عزیز، چرا میخواستید خودتون رو بکشید؟ در راور بود در زندگی براتون مبهم بود؟ نه سب کنید، براتون مبهم بود یا این که یه کنجکاوی بود بذار ببینم بعد از مرگ چی میشه؟
نه این بود که اون زندگی که داشتم برام نمیارزید، ارزشش رو نداشت.
از چی رنجی بود؟
موضوع خاصی نبود، کلن از همه چیز خوشم نمیومد، اصلا کلن از این که از دنیایی که داشتم راضی نبودم، دوست داشتم که اونجا نباشم، دوست داشتم دیگه تو این دنیا نباشم، همین.
Okay.
باید توضیح بدم؟
نه دست کافیست، حالا بذارید بریم سراغ بعد، بعدش چه شد؟
خواهش میکنم. به حدی رسیده بود درس من که دیگه نزدیک بود که سقف تحصیلیم داشت پر میشد، نزدیک بود که من اخراج بشم و یکی از دوستان من که گمان میکنم در تمام زندگیم اون بیشتر از هر کسی منو دوست داشت به من کمک کرد که من اخراج نشم و با همه بدرفتاری‌هایی که باهاش کردم ولی منو کشون تا اینکه من بتونم با موفقیت فارغ التحصیل بشم. سال فارغ التحصیل شدن من مصادف شد با 3-4 تا موضوع، یکی ازدواج همین خواهر بزرگتر من و مهاجرتش به خارج از کشور، 3 ماه بعدش فوت پدرم و بعد از اون مهاجرت خواهر دیگه من به خارج از کشور. برادر من هم در یک شهر دیگه زندگی میکنه، این شد که فقط من شدم و مادر که اصلا هم به هم هیچ علاقه ای نداشتیم. بعد از حدوداً میشه 78 فکر میکنم بعد از 4 سال از این ماجرا، من توی محل کارم با یه آقای آشنا شدم که برای من خیلی جذاب بودن، ایشون از نظر روحی و فکری خیلی جذاب. ایشون من همین اول میدونید واقعیتش اول فقط یه کشش هست و بعد دادم با ادامه رابطه متوجه میشه که دلایلی که براش داره، چون من همیشه با دلم صادق بودم و فکر میکردم که باید دلایل رو پیدا بکنم. ایشون همین اول مشخصاتشون رو میگم خدمتون، اون چیزی که اول دیده میشد دیده آقای بسیار مؤدبی بودن، مؤدب، راستگو، مورد اعتماد، خوشقلب و به حد خیلی زیادی آزادی خواه. من عاشق ایشون شدم و همین موضوع باعث شد که، ولی ایشون با من خیلی عادی بود، ایشون هیچ کشش خاصی به من نداشت، با بقیه همکارا یکی بود. من خودم به ایشون درخواست دوستی دادم یه مقداری ایشون حتی از دست من در میرفت، یه جوری شاید به دلایل خودشون که حالا من خدمتتون میگم، سعی میکرد اصلا خیلی ارتباط برقرار نکنه. من یه کمی دقیقا برعکس، انگار که یه آقایی به یه خانومی اصرار میکنه، من به ایشون اصرار کردم که با ایشون دوست بشم. به موضوع ازدواج فکر نمیکردم، فقط میخواستم کنار ایشون باشم. ایشون هم پذیرفتن. ما تقریبا به طور کلی از اولی که با هم دوست شدیم تا موقعی که ازدواج کردیم یه چیزی حدود 7-8 ماه طول کشید، که از این 7-8 ماه اول یه 2-3 ماهش رو من، چون جفتمونم از اون محل کار اخراج شدیم، البته رفتی به رابطه همون نداشت، خود به خود این اتفاق افتاد به اضافه چند نفر دیگه، و من به همین علت تقریبا میشه گفت از صبح تا شب تو منزل ایشون بودم 2-3 ماه رو، یعنی ارتباط کاملا تنگ و تنگ با هم داشتیم، با همه روحیاتیشون آشناش بدم. بعد از اون 2-3 ماه ایشون یه ماموریتی براشون پیش اومد که از کشور رفتن، برای تقریبا قرار بود 6 ماه باشه ولی کمتر شد. وقتی که ایشون از کشور رفتن، البته اون موقع به من گفتن که دیگه بس دارن که ما با هم ازدواج بکنیم، پیشنهاد ازدواج از طرف ایشون بود. من حتی بهشون گفتم بعد از اینکه رفتن، بهشون گفتم که تو اصلا فکر نکن که حالا که رفتی به خاطر تعهدی که به من داری، چون ما هنوز هیچ کاری
حالا نه بیاد وارد بحثا نشیم عزیز، اینا هیچ ضرورتی نشون بدی اینا، بس گفتم
من برگشتن ما ازدواج کردیم.
اوکی.
اون چه که الان برای من ایجاد مشکل میکنه این هست که با علاقه این که از ایشون میبینم، احساس میکنم که منو دوست نداره، هنوزم همون خصوصیات خوب رو داره، فقط منو دوست نداره. این برداشت من. البته
شما ایشون رو دوست دارید یا نه؟ صبر کنید، شما ایشون رو دوست دارید یا نه؟
بله.
آیا فکر نمی کنید این احساسی که او رو شما رو دوست نداره پروجکشن یا فرافکنی قسمت دیگری از وجود شماست؟ چون شما وجودتون با عشق و تنفر همراهه، عشق رو الان در ارتباط خودتون با او میبینید، تنفر از جانب ایشون. همینجا مهم هست لطفاً به من بگید اگر من با ایشون صحبت کنم و بگم شما همسرتون رو دوست دارید یا ندارید، پاسخ ایشون به من چیه؟
میگن دارم.
و اگر واقعاً بگم کامل دارید، مطمئن هستید یا نه، پاسخشون چیه؟
من گمان میکنم میگن بله.
اوکی. حالا من اگر
حالا اینکه چقدر با خودشون صادق هستن.
نه اون بار اون بحث میشم. بعد بهش صبر کنید. بعد اگر بهشون بگم چرا همسرتون غیر از این فکر میکنن، توضیح ایشون چیه؟
میگن که چون من اذیتش کردم.
ایشون چه
عصبانی هستم.
ایشون چه اذیتی کردن شما رو؟
ببینید خب ایشون خب همینا چیزاییه که باعث میشه من فکر میکنم ایشون منو دوست نداره. ببینید ایشون مثلا آی دکتر معذرت میخوام، اینه که من میگم فقط گزارشه، خواهش میکنم در حق ایشون اجحاف نشده بسن از جانب من، من فقط موچه که برداشت منه میگم خدمتون. یکی این که ببینید آی دکتر، ما سر مسائل کلی هیچ مشکلی با هم نداریم، هیچ مشکلی. همه موارد ما سر چیزای فوق العاده بی ارزشه. مثلا یکی از چیزایی که ایشون عصبانی میشه، مثلا فرض کنید یه جای خیابون گلیه، من حواسم نیست، ممکنه که مثلا پام بره رو این گله، دیگه از موقعی که این اتفاق میفته تا موقعی که ما بیایم خونه ایشون عصبانیم. یا مثلا
حالا نه صبر کنید نه شما سوالای منو جواب بدید. سوال من این است که من به ایشون میگم که شما چگونه همسرتون رو آزار میدید، یا همسرتون شما رو آزار داده که دوستش می، ایشون میگه ندارید، ایشون میگن من چه کار کردم با همسرم، آدم عصبانی هستم؟
بله.
خب ایشون قبلا هم عصبانی بود یا نبود؟
بودن ولی الان خیلی بیشتر به نظر.
اوکی. غیر از عصبانی، با عصبانیتشون چه میکنن در وقت عصبانی؟ حرف میزنن، عملی انجام میدن، قهر میکنن؟
نه فقط عصبانی هستن و خیلی بی توجه میشن. میرن کنار، انگار که نیستن اصلا با من، انگار منو نمیبینه.
نه نه قهر میکنن یا این که آخه ببینید شما حرفتون این است که وقتی عصبانی میشی باید یه کاری بکنید. خب ایشون که کار نمیکنن چرا میگید عصبانیه؟ ایشون نمیخواد درگیر بحث و گفتگو با شما بشه.
زمانی که مثلا میخواد به من جواب بده، صحبتی میشه، من حرف میزنم، اون جواب رو با عصبانیت میگه، توهین نمیکنه.
آخه شما هستم ببینید شما من حداقل 5 دفعه 7 دفعه 6 دفعه به شما هرچی پیشنهاد دادم شما اعتنا نکردید. شما فقط آخه خط خودتون رو میدید، هر کسی رو میتونید بهش احساس بد بدید. شما به خودتون اجازه میدید راجع به همه چی حرف بزنید، ولی اگر دارید راجع به موضوع هستین سوال ازتون میکنم باز میدید جوابای خودتون.
ببخشید من اگر جواب ندادم متوجه نشدم.
نه 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 آخه نه نه من حرفم این است که شما خب این وضع کاری که الان دارید حتی در این گفتگو میکنید مشخص عزیز، یعنی شما تو خط ذهنی خودتون میافتید و هیچ دیگر رو دوربر خودتون نمیبینید، یعنی جهان میشه جهان شما، یعنی یه پروجکشن عجیب و غریب و یه سلف سنتر فوق العاده سنگین که نمیخواید از خودتون بیاد بیرون. بنابراین ایشون وقتی که مثلا شما پاپیش میشید این گونه دیگه سکوت کنم که آخه چه بحثی بکنم، بعد شما بی‌اعتنایی ایشون رو به حساب عصبانیت میگذارید.
دقیقاً احتمالاً
همین. خب آخه اونجا گرفت. حالا روی خط باشید بذارید پیامو بشه. من فقط یه قسمت دیگه باید به یه جایی برسیم. این که لطفاً مطمئن بشید که حرف اون بجو.
متأسفم که
مخفی. نه خواهش می‌کنم. شما گرشمن با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دکتر رادنی مصریانی 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما 818-808-0808.
دوستان عزیز این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آنکه متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینا باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کردند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی در فضای زیبا و درخور شخصیت شما با سالن خصوصی برای میهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشل دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6623
714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا. حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتماً باید به هوم فابریک بریم، چون با دیدن این همه پارچه‌های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین‌هایی که تالا ندیدیم هاج و واج میمونیم. در هوم فابریک پرده‌های آماده و چوبای پرده و کوسن‌های بی‌نظیر هم پیدا می‌کنید. هوم فابریک در 910 وال استریت داون تاون لس آنجلس. 213-689-9620. 213-689-9620.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55. 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، از حوصله‌ای که به حد میدید ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
آقای دکتر ببینید، در کنار این مواردی که شما فرمودید و منم کاملا قبول دارم، نقاط ضعف خودم رو اصلا و به همین علت زنگ زدم، فقط این دو سه تا رو به صورت اشاره میگم. میدونید در کنار این مشکلاتی که من دارم و مثلا باعث عصبانیت ایشون میشه، من دچار یه حالتی میشم، دچار یه حالت بیقراری و یه گریه واقعی، گریه‌ای که یعنی واقعا گریم میاد، دچار این حالت میشم. ولی متاسفانه احساس میکنم که مثلا ایشون خودتله این حالت منو نداره و خب این اون لحظه باعث میشه من بیشتر فکر بکنم که پس منو دوست نداره، که وقتی من اینقدر ناراحتم.
شما کی میخواید از دوست شما کی میخواید از دو سالگی بیاد بیرون عزیز؟ آخه این داستان مال 4 ساله هم نیست. آخه این چه بازی در آوردید؟ شما به خاطر یه موضوع بی اهمیت شروع میکنید بسیار مثلا گریه کردن، مثالی که خودتون میزنید، بعد ایشون باید تایید بکنه گریه شما رو. به چه دلیل؟ یعنی من یه کسی برگرده بگه اون آقا ریشش رو نزده و من حالا قش میکنم، حالا تو که مدعی منو دوست داری بیا به من دلداریم بده، بگو اشکالی نداره، حرف بزن چنین چنان. آخه ببینید برخی از این مسئله که شما میگید انقدر شایعه که حد نداره، که آدما میگن حالا من اینجوری شدم تو باید اون کار میکنی. یعنی چی؟ تو با یک صدم زحمتی که از من انتظار داری و کار غلطی که از من انتظار داری میتونی خودتو درست کنی. یعنی من برگردم بگم وقتی که من یه دلارم گم شد وانمود میکنم هزار دلارم گم شده، تو حالا باید بیای منو دلداری بدی، به دروغ وانمود کنی این هزار دلار چه بدبختیایی به وجود آورد، چه مشکلاتی برای ما درست کنی، داستان تعریف کنی، منو دلداری بدی، منو نوازش کنی که من از این حال بیام بیرون. خب من خودم حاضر نباشم واقع بینانه نگاه کنم که یه دلار گم شده نه هزار دلار، و خودمو درست بکنم واسه این بازی رو در نیارم. به اون یکی میگم حالا که من ناراحتم تو بیا ناراحتی منو که بی دلیل و بی فایده و بی جهت و بی هدف رو تو حل کن. یعنی مثل این مونه که من به دکتر بگم زخم منو خوب کنی درست کنی، بعد بکنم میگم با زور خونم، بعد برگردم بگم آقای دکتر شما که دکتری بالاخره باید منو معالجه کنی، دست من خون میاد.
آقای دکتر عذر میخوام، موضوع من آخه اینه که من گمان میکنم که اون مواردی که ایشون به خاطرش عصبی میشه، عصبانی میشه، اصلا به اون اندازه بزرگ نیست که مثلا ایشون به خاطر 3-4 ساعت عصبانی باشه.
نه آخه شما نمیتونید باز رفتید رفت. عزیز من شما میگید من سخت دارم گریه میکنم، اون باید بیاد من دلداری بده، پس من از چون منو دوست نداره، یعنی چی؟ شما چرا گریه میکنید؟
آخه من علت گریم اینه که ایشون سر یه موضوع بیخودی عصبانی
اصلا قرار نیست باز بخواد حال خوب به سر یه موضوع بسیار بسیار بیخودیشون عصبانی میشه. بچه گریه میکنید؟ بشه
متاسفانه
خب دست عزیز ببینید شما چون ریاضی خوندید خیلی راحت مال خودتون رو میگید خب صفر مثلا عدد 10 داریم، دو تا صفر این ورش بذاریم میشه هیچی فرق نمیکنه، صفر صفر 10 همون 10 هنوز. شما یواشکی صفر رو میبرید اونور، میگید چون اینور مهم نیست اونور هم مهم نیست، بعد وقتی به ایشون میرسه یه صفر میذارید ولی یه علامت ضربه در هم میگذارید، دیگه مهم نیست موضوع چیه 5 یا 500 ضرب در صفر کی شد همیشه میشه صفر. ببینید شما یه نگاه خاصی دارید، یعنی یه دلوژنال دیسوردر، علت هم که در ریاضی و فلسفه میخونید همینه، برای این که اونجا چون در مرحله به اصطلاح ابسترو تجریدیه پیامدی نداره، یعنی میشه 5 رو به اضافه 500 کرد و گفت 505، اما وقتی به روابط انسانی میرسه 5 حتی به 7 تبدیل بشه چیزی اصلا پاشیده میشه، برای که اینجا واقعیت کمی نیست، یه واقعیت کیفی است که مثل تغییر کمیت به کیفیت، که شما یه آبی داشتید، یه گرم آب داشتید، یه کالری بهش حرارت دادید، از 52 رفته 53، از 53 رفته 54، اما وقتی 99 به 100 میرسه حالا دیگه آب نیست، حالا شما بخار دارید، حالا یه چیز دیگه است. شما اون تبدیلی که در شما صورت میگیره به نظر من تحت عنوان اون چیزی بشکیم delusional disorder، یعنی یه اختلال فکری که برمیگرده به جنبه ابسترو تجریدی شما که به واقعیت مرتبط نیست بهش نگاه میکنی. شما وزن و بار موضوعها رو بهش اهمیت نمیدید عزیز، یعنی گفتم مثل ایمونی که بگید هیچ کس مشکل مالی نداره چون همه بالاخره یه تومن دارن در دنیا، پس ما اصلا مشکل اقتصادی نداریم. شما وقتی لازم شد اینجوری استدلال میکنید و بعدم انتظار شما این است که دیگران پاسخ شما رو به زبانی بدن که بلد نیستند و حتی شما هم بلد نیستید، یه مقدار صدا از خودتون در میارید. یعنی میخوام به شما بگم چون من ابتدا شما چند دقیقه اول توی روال مقدماتی بودید که داشتید صورت مسئله رو میگفتید، اما به مجرد اینکه نظرتون وارد صورت مسئله شد من ذره متوجه شدم که با یه آدمی روبرو هستم که داره موضوعا رو ذره ذره تغییر میده، یعنی یواشکی به جوری که بدونی که من بفهمم جلوی ده یه صفر میذاره شد 100 و بعد از یه مدتی یه جوری وانمود میکنه که خب 100 هست و بعدم یه ذره دیگه حواس من پرت بشه بحث دیگه میکنه، یه صفر دیگه میذاره میشه 1000 و خب حالا حرفش اینه که دیگه این مهمه دیگه، درست به استدلال الان من ناراحت میشم خیلی بد جوری گریه میکنم ولی او اعتنایی نمی کنه و به قهر خودش حتی بعد وقتی میخواید خیلی دیگه اینو بزرگ کنید 3-4 ساعتی ادامه میده، ایشون اگر 3-4 روزم ادامه بده حق داره، برای که نباید به شما رو نباید عزیز رینفورس کنه، تقویت کنه به خاطر افکار بد و غلط. میدونید یعنی من یه میخ اونجا بذارم دقی پامو بزنم، هر بزنم و فریاد بزنم و واقعا درد داشته باشم و خون بزنه بیرون، یه کسی بیاد به کمکم، باز دوباره بزنم، بعد بگم که تو چرا نمیای به کمک من؟ مگه منو دوست نداری؟ مگه دلت برای من نمیسوزه؟ حرف این است که همه من تو رو دوست دارم، دلم هم برای تو میسوزه، ولی تو یه صدم اون دوست داشتنی که از من انتظار دارید و دل سوختنی که از من انتظار داری خودت رعایت کن. برای چی پاتو عمدن باز دوباره میزنی به اون میخ؟ شما میگید این عیبی نداره، این تصمیم منه، چرا؟ برای که من اینجوریم، ولی تو نباید اون گونه که درسته و خوبه باشی، باید اونگونه باشی که من به تو میگم چگونه باش. ببینید این اون چیزیست که شما در گذشتن باش مسئله داشتی، یعنی شما یه سیستمی دارید که همطوری که برخی از قدر درس کردم نظام استدلالی شما یه دفعه سویچ میکنه، میچرخه از جمع به ضرب. من میگم 5 به اضافه 3 میگید 15، 7 به اضافه 4 میگید 28، هرچی هم من کوشش میکنم که به شما بگم 7 به اضافه 4 28 نمیشه، بیا این 7 رو بذاریم اینجا، 4 تا دیگه هم بذاریم کنارش، حالا بشمونیم میشه 11. شما ابدا زیر بار همچین استدلالی نمیری، در حالی که استدلال جمع اینه، شما تو ذهنتون ضرب میکنی. ای بسا بعد لازم که شد اصلا تقسیم میکنید، به توان میرسونید، اینتگرالش رو، یعنی یه چیزی از توش در میارید که بر اساس قواعد ذهن شما درسته، یعنی بر اساس قاعده ضرب درسته، ولی ما در مرحله ضرب نیستیم، ما در مرحله جمعیم. و این اون چیزیست که اگر من بخوام یه تشخیصی رو شما بدم که تو هم با رشتو کارت کنید، delusional disorder. delusional disorder یعنی افکار باطل. افکار باطل یعنی همون چیزی که سبب شد ارسطو اصلا منطق رو به خاطر اون وضع کنه. یعنی سوفسطایی یا قبل از زمان ارسطو یه استدلالایی میکردن، مردم کوچه و بازار رو همجوری معطل و آویزون نگه میداشته، و در نتیجه ارسطو به این نتیجه رسید که این فکر باید قواعدی رو درش رعایت کرد تا به درستی کار بکنه. یعنی گفت منطق یا لاجیک اصول یا قواعد و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه، و از اون طریق کار استدلال رو میتونه صورت بده، همون چیزی که شما تو هندسه انجام میدید، و در نتیجه اومد منطق رو وضع کرد و به مردم گفت. درست مثل این که، حالا اشتباه میگم کجاست، درست مثل این که ما عقلمون رو وقتی به درستی به کار بگیریم میتونه استدلال کنه، اما استدلال عقلی درست و غلط و خوب و بد رو که موضوع دیگریست رو وارد صحنه نمی کنه که شما را انتظار دارید. یعنی چی؟ یعنی یه دزد عقلشو به کار می اندازه برای دزدی، یک فرض کنین مغازه دار عقلشو به کار می اندازه که ازش پول رو ندزدن، و بعد از اینکه دزدی صورت گرفت کاراگاه یا پلیس عقلشو به کار می اندازه که دزد رو بگیر. بنابراین در اینجا چه در دزد، چه در مغازه‌دار و چه در کارمند اداره پلیس، هر سه از عقل استفاده می کنن. بنابراین عقل تعیین کننده خوب و بد کارا نیست که ما بگیم عقل دزد بده، عقل مثلا فرض کنید پلیس یا مغازه‌دار خوبه. اشکال کار شما این است که به موضوعی عقلی نسبت‌های در حقیقت ارزشی و اخلاقی و یا درست و غلط و خوب و بد میدید و اونجا گرفتاری است و اونو باید متوقف کنید. یعنی نتیجتاً شما حرفتون اینه که من اگر مسئله و مشکل دارم به من مربوطه، اگر دیگری موجب مسئله و مشکل من شده در همون حد مسئوله، نه در حدش من آمدم زدم به اتومبیل شما 100 تومن 100 دلار خسارت، من مسئول اونم، من مسئول چیزای دیگه نیستم که شما در ذهنتون اونو به وجود میارید، یا حتی فرضایی که میکنید که اگر من در اینجا مرده بودم چه میشد، حالا تو مسئول مرگ منم هستی، چیزی که اتفاق نیفته. یعنی میخوام به شما بگم شما حریم استدلال رو که خوشبختانه در جهان فیزیک یا ریاضی یا در فلسفه، فلسفه های علمی ولی فلسفه های این مقدار به هر حال تخیلی هم ما داریم، وارد اون بحثی میخوام بشم، اونجا کار شما درسته، یعنی دستگاه شما اونجا کار میکنه، ولی دستگاه شما متاسفانه وقتی برسه به مسائل خارج از کمیت‌های تجریدی کار نمیکنه. و به همجاست که از آغاز شما باش مسئله داشتی. چرا این اتفاق در مغز شما افتاده نمیدونم. یعنی اگر من اطلاعات بیشتری راجع به پدر و مادر و خانواده پیدا میکردم میتونستم متوجه بشم چه خبره. اگر سابقه خانواده مادری و پدری شما رو میگرفتم، اگر اطلاعاتی راجع به دوتا خواهر شما و پسر برادر شما میگرفتم. چون حال شما مثل حال استفاده عزیز از یه آدمی است که مواد مخدر مصرف میکنه و حالا بر اساس تأثیر ماده مخدر به گونه خاصی حرکت میکنه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که اگر شما یه عکس برداری مغز بکنید کامل به صورتی که کاملا نشون بده مغز شما چه خبره، من مطمئنم در مغز شما دو چیز رو ممکنه پیدا کنن. یکی یه جای بیش از حد فعال یا کمتر از حد فعال، یعنی یه قسمت از مغز شما اصلا کارش درست، و دوم نمیخوام نگرانتون کنم، احتمال داره که در مغزتون یه چیزی باشه، یه تومور. یعنی اون احتمال هست. چرا؟ برای این که من کاملا متوجه طریقه ارائه مطالبتون شد، و این اون چیزیست که عزیز اگر یک نورولوژیست فوق العاده خوب و برجسته رو در ایران تشبید پیدا کنید، نورولوژیستی که ازش بخواید که واقعا شما رو کاملا از نظر چگونگی فعالیت‌های قسمت‌های مختلف مغزتون ارزیابی کنه، من فکر کنم اونجا رو پیدا می‌کنید. و اگر چیز خاصی پیدا شد یا اصلا پیدا نشد، ممنونتون میشم یه زنگی به من بزنید، چون اون موقع حتی احتیاج نیست روی خط بیاد، ولی بگید میتونیم با هم صحبت کنیم، برای که من خوشحال خواهم شد ببینم واقعا چه خبر است، برای که مورد شما یه مورد خیلی خیلی نادری بوده که من ظرف این مدت که با 23,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون ظرف 14 سال خورده‌ای صحبت کردم باهاش این گونه روبرو نشده بودم. ولی البته یه احتمالم وجود داره که چون وقت و فرصت محدوده نشد که بقیه جنبه ها رو هم بهش نگاه کنید، ولی به نظر من شما بهتر اون کار رو بکنید و تا اون زمان بی خودی برای خودتون حتی ارزیابی و قضاوتی نکنید. چه رسه به تصمیم گیری
چون که من همین الانم مرتب وقتی که تنها هستم حواسم پی نبودنه، اینا همش به همین موضوع.
خب به خاطر این است که شما براتون زندگی ببینید عزیز، مغز شما مثل کامپیوتره، صفر و یک داره، صفر مرگ، یک زندگی است. بنابراین همینقدر که اشکال تو زندگی پیدا میشه شما میدید اونجا دیگه، شما یه مغز کامل سیاه و سفید دارید. بنابراین دنیا فقط دو گونه است، یا سیاه یا سفید. و همینقدر که سفید نبود ناچار حتی موضوع رو به صورت تناقض میبینید نه تضاد، که در حقیقت هم اجتماعش هم ارتفاعش هر دو محاله. و بنابراین سیستم مغز شما سیستم کاملا تناقضیه دیگه. حالا که زندگی
خیلی عزم میخوام برای اینکه به توصیه شما عمل بکنم میپرسم، یعنی من پس یه روان پزشک برم؟
نه روان پزشک نمیخوام، روان پزشک نمیخوام، نورولوژیست میخوام. موضوع مغز عزیز، روان پزشک
مغز من رو بررسی بکنم،
ولی یه کسی که متخصص اعصاب، متخصص مغزه.
بله
این که میگن چون روان پزشکای برای ایران بعضی وقتا متخصص مغز و اعصاب، اون اصلا درست نیست، برای که در امریکا نورولوژیست با سایکیاتریست کاملا مرتبطن ولی متفاوتن. نورولوژیست میخواید نه سایکیاتریست، برای که مسئله شما مسئله روانی نیست، مسئله به نظر من نظام مغزی شماست. اونجا روشن میکنه، اگرم خبری داشتید چه کامل کامل این ور یا اون ور به من بگید، ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر، بخاطر وقتتون و حوصله‌ای که به
خرج گذاشتید. محبت ممنون از شما.
ممنونم
ازتون،
خدا نگهدار.
شنگ رجمند با ما باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles. پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج در مراحل طلاق و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده‌اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می‌باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم‌اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می‌رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایدات مارکت، روز مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من 56 سالمه، در حدود 31 سال ازدواج کردم و در حدود 30 ساله که در یک کشورهای شمال اروپا دارم زندگی میکنم. بعد در اینجا دو تا بچه، دو تا دختر دارم که اینجا به دنیا اومدن. یکیشون 28 سالشه و یکیشون 26 سالشه. دختر بزرگم در واقع درسش تموم کرده، کار خوبی پیدا کرده، زندگی خوبی داره. اما دختر کوچیکم خیلی، در واقع الان که برقب نگاه میکنم، اینام از بچگی یه سری چیزایی داشت که من نمیدیدم. مثلا این که از 12 سالگی گیاه‌خوار شد، بعد از 16 سالگی دیگه هرچی که از دنیای حیوانات میومد نمیخواست بخوره، بعد از حیوانا حمایت میکرد، سعی میکرد مرزها رو بشکنه. و
مسئول از مرزها رو بشکنه چی عزیز؟
یعنی هرچی که مثلا توی مدرسه یا توی جامعه چیزایی بود که مرزایی بود که میشکست اینا رو، میخواست ببین تا کجا میتونه پیش بره. مثلا یواشکی از جیب ما پول برداره، یا اینکه بره یه بار مثلا از فروشگاه چیزی برداشته بود که با ما تماس گرفتن مثلا اینطور. اما خیلی بچه باهوشی بود، درسش خیلی خوب بود توی مدرسه. بعد اینا ادامه داشت تا اینکه مثلا توی 17 سالگی این دوست به سر گرفت. ما هیچ مشکلی مثلا هیچ مانعی براشون نمیذاشتیم که طبق مثلا ایران عمل بکنن، ایران قدیم البته میگم. بعد تا اینکه دیپلمشو گرفت با معدل خیلی بالای قبول شد، بعد وارد رشته حقوق قضایی شد تو این کشور که خیلی مثلا رشته خوبیه، مشکل وارد شدن بهش. بعد اما نرفت، بعد از دیپلمش رفت آمریکای لاتین. بعد اونجا یه دو سالی موند و تو سن مثلا 18 سالگی رفت اونجا. ما پاشدیم رفتیم یه سری بهش زدیم، دیدیم که مثلا با این در واقع تبادل فرهنگی، انجمن تبادل فرهنگی بود که جوانا رو از اونجا می آورد اروپا، از اینجا می برد کشورهای آمریکای لاتین. اونجا بود تا اینکه گفتیم پاشو بیا، اومد و در واقع رشته حقوق قضایی دوباره وارد شد و شروع کرد به خوندن.
اونجا چه می کرد؟ اولا زبان اسپانیولی از کجا می دونست؟
بلد بود، چون اینجا دوره دبیرستان میتونن یه زبان سوم یاد بگیرن، به حساب زبان اسپانیایی بلد شد. بعد رفت اونجا دیگه باهوش هم دیگه زود یاد گرفت و خیلی قشنگ هم مینوش هم حرف میزد اینا. بعد از اینکه برگشت دو سال حقوق قضایی اینجا خوند، البته از ما جدا شد، رفت خونه دانشجویی گرفت برای خودش، حقوق قضایی خوند. بعدن دو مرتبه باز رفت لاتین، آمریکای لاتین. این بار با وام دانشجویی که یه رشته یه سال اونجا بخونه. بعد اینکه رشتهش تموم شد یه سال دیگه باز موند که این بار دیگه من براش بلیط فرستادم، گفتم پاشو بیا. بعد که اومد بعد از دو سال در حدود 6-7 ماه اینجا بود که ما متوجه شدیم که این یه سری داره در واقع کانابیس یا ماریجوانا استفاده میکنه. بهش اعتراض کردیم، گفتیم ما همه چی تو رو میپذیریم، تو میتونی اینجا بمونی هر جور دلت میخواد زندگی بکنی، اما ما نمیتونیم بپذیریم که ما بریم سر کار، بیاییم ببینیم که توی خونه دود و اینا هست. و این اول انکار میکرد و بعد ما متوجه تغییر حالتش و تغییر رفتارش شده بودیم، اما بعد متوجه شدیم که آره این کارش اینه. و من شروع کردم به این که کمک اینجا بگیرم، البته کمک خیلی سخته گرفتنش، یکی پیدا کردم که رفتیم پیشش. جلسه اول اومد خیلی خوشحال بود و خیلی خوب بود، و جلسه دوم وسط همون جلسه که داشتیم پاشد رفت از اون طرف. یکی از دوستش که از آمریکای لاتین بود برگشته بود، با اون شروع کرد رفت آمد کردم. بعد یه دوستی هم داشت که بازم آمریکای لاتین در واقع آشنا شده که آلمانی بود، اونم اومده بود اینجا که در واقع بهش سر بزنه. بعد این دوتا با هم شدن و این دختری که آلمانی بود طوری ما اومد خونه ما، ما رو روانشناسی کرد، گفت این بابا مامان به درد تو نمیخورن و اینا مثلا تو رو اذیت کردن، تو رو نمیپذیرن، اینا باید بپذیرن که تو زندگی تو خودت انتخاب میکنی. خلاصه طوری شد که اینا دوتا با هم شدن، گذاشتن رفتن یه شهر دیگه، از پیش ما رفتن. و در همزمان پدرش و من بایستدیم، گفتیم ما همه چیز تو رو قبول میکنیم، اما ما نمیتونیم قبول بکنیم که تو بخوای استفاده از مواد مخدر بکنیم. بعد خلاصه با این دختر بلند شدن رفتن یکی از کشورهای مجاور، کار کردن، پول در آوردن. بعد ما شنیدیم که رفتن تایلند و هیچ رابطه‌ای با ما دیگه، رابطه قطع شد کاملا، نه از طریق مثلا فیسبوک و نه میل و نه چیزی. بعد الان جدیداً دیدم توی فیسبوک که رفته، البته با من رابطه‌ای نداره، من دیدم که رفته استرالیا و من موندم کجای کار من اشتباه کردم. من میدونم ماها ایرانی ها آگاهی نسبت به هیچ نداشتیم واقعا. من تو ایران تحصیل کرده بودم، اینجا هم تحصیلات کردم، ادامه دادم، اما تازه میفهمم چشم باز شده که واقعا تو زندگیم هیچی نمیدونستم و الان احساس میکنم خیلی احساس بدی دادم، نمیدونم چجوری این مسئله رو
ببینید عزیز
بکنم، چجوری برخورد داشته باشم، چجوری بتونم.
نه من متوجه هستم عزیز. ببینید من بذار از کمکی از آخر شروع کنیم بعد برمیگردم. اولا من و شما به عنوان پدر و مادر وقتی به درستی رفتار و عمل کنیم فقط احتمال کار خوب رو افزایش میدیم، ولی مطمئن بسیط چیز نمیتونیم باشیم و نخواهیم بود که همه چیز به گونه این کار بکنه که ما میخواییم یا ما براش آموزش دادیم. اصلا همچی چیزی نیست. یعنی انسان یه موجودی است که به هزاران هزار عامل و فاکتور وارد ذهنش میشه، بسته میکنه چه میکنه، اونا چه وزن و باری بهش میده، ازش نتایج عجیب و غریبی میگیره و کارهای عجیب و غریبی میکنه. بنابراین آنچه که شما دارید میگید یه نمونه است از مشکلاتی که یه آدم مهاجر پیدا میکنه که فرض کنید میره به یک کشوری، خودش حالا مورد شما مثلا 3 سال اروپا بودید، فرزندی پیدا میکنید، 5 سال بودید دومی میاد و بعدن به عنوان یه خارجی اونجا باید زندگی کنید و با مسائل و مشکلات متفاوت. بعدم بچه ها وارده یه محیطی میشن که شباهتی به خانه شون و قواعدش نه. حتی شما ببینید چیزی که مجبورم خدمتون عرض کنم، من دخترم مثلا 2 سال امریکای مرکزی یا امریکای جنوبی باشه، بعد از 2 سال برگرده، بعد ببینم تو خونه ماریجوانا مصرف میکنه، بهش بگم که ما اینو نمیتونیم بپذیریم. یعنی میدونید شما از نظر من ایشون میتونست هزاران هزار کار عجیب و غریب حتی در جهت مواد مخدر کرده باشه که حتی یکی از دو میتونست موجب مرگش بشه. حالا ما اومدیم سراغ ماریجوانا، اونم در یک کشوری مثل اروپای شمالی، اونم یه نیمی از بچه ها اگر نه بیشترشون دارن میکشن. حالا من این رو خط بکشم با وجودی که 30 سال تو اروپا و یادم میره اینجا اروپاست و اگر اینجوری باشه هیچ بچه ای نیست. این که به شما بگه من میخوام این گونه یا اون گونه زندگی کنم، میخوام آزاد باشم که اون دوستش گفته، حرف درستیست، ولی مشروط بر این که هزینه های اون رو خودشون بپردازن، نه به هزینه ما آزادی داشته باشن. حالا اونم گفتگو دیگریست. ببینید علائمی که شما نشون میدید، حرفایی که میزنید، ببخشید، حرفایی که میزنید نشون دهنده اینه که اولا شما یه زمینه ارثی تو خانواده شما و همسرتون بوده که فرزندتون احتمالاً به یه بیراهه شروع کرده به رفتن، یعنی اون زمینه مغزیش بود. دوم، آمده در یه شرایطی قرار گرفته که احساس خوبی راجب خودش نشده. این احساس خوب فقط میتونسته راجب فرض کنید رنگ پوستش باشه. من چون نمیدونم، نمیخوام وارد اون بحث بشم، و یا هر چیز دیگری که به هر حال او رو در اروپای شمالی احتمالاً متمایز میکنه از اینکه اونجایی نیست. و خب برای بسیاری از بچه‌ها این درست بسینه که هر جا من شما میریم مهمونی آخر کار بیان به نظر اون بیرون. حالا شما دیگه با چه اشتیاقی میخواید برید در روسیه مهمونی من نمیدونم. یعنی ماجرا اینه که باید از اودی. به همجه است که مثلا حدس من هست، نه اینکه حدس حتی به من بگید پاش محکمی میگم نه، یه دختریست که احساس در حقیقت حقارت و کوچکی و بیارزشی میکنه و بعد در این زمینه دلش برای خودش میسوزه، و حالا که دلش برای خودش میسوزه یه موجودی رو دور برای خودش میده به اسم حیوان، که اونم همین گونه مورد سوء استفاده انسانه و زبان بسته است و کسی فریادشو نمیشنوه. نتیجتاً یه زمینه ذهنی جا پیدا میکنه که حالا گیاهخوار میشه و با هر جور پروداکتی یا تولیدی که نتیجه حیوانات این گونه در میاد. بعد متوجه میشه که نه، این قاعده رو پدر و مادرش وضع نکردن، این قاعده رو مردم جهان وضع کردن و یه سازمان و سیستمی هست که این کار رو میکنن، از دولت گرفته تا سیستم حقوقی قضایی تا پلیس. بنابراین یه جوری بر اساس میلی که داره و احتیاجی که داره تصمیم میگیرم طور که شما گفتید بیاد یه جنگی با صاحبان قدرت داشته باشه، و این برخی از اوقات بر اساس احتیاجه. ولی من مراجعینی داشتم که میرفتن توی فروشگاه ها در شرایط خیلی سفت و سخت امنیتی یا سکیوریتی، اونجا یه چیزی رو بر میداشتن، بعد میرفتن رو ظرف آشغالی بیرون میرفتن، فقط بخواستن ثابت کنن که من میتونم سیستم رو بکوبم. و این همون چیزیست که آدم ها رو انقلابی میکنه، این همون چیزیست که شما الان میبینید مثلا گروه های اینجا اونجا در مقابل مردم دنیا میستن، یا در مقابل به هر حال یه گروهی میستن، تا پای مرگ هم میستن. چرا؟ درست مانند بانوی عزیزی که امروز روی خط بودند، اونا با قواعد من و شما که به دنبال لذت بریم و از درد به گریزی حرکت نمی کنن، اونا به دنبال مرگن. و حالا شما میخواید از چی بترسید؟ من الان وقتی که صحبتهای مسئولین رو حتی به هر حال امریکا رو میشنوم که ما مثلا شما رو به عدالت میرسونیم مجازه، واسه من خندم میگیره که اونا نمیدونن با کی طرفن. اون آدمی که میتونه راحت سر کسی رو ببره که شما نمیتونی تهدید به مرگش بکنی، مثل اینکه منی که فرض کنید به کسی قضا میدم، این کسی بگه که به تو قضا نمیدم، حالا این چقدر منو میترسونه. و اینا نشون دهنده عدم آشناییست با یه ذهنیت انسان که موضوع چیز دیگریست. و شما الان حرفایی که میزنید عزیز یه برخورد معمول و آگاهانیست به انسان در شرایط عادی، ولی اصلا دختر شما در شرایط عادی نیست. و حالا این که یک، از نظر ارسی چه خبر بوده، دو، در کودکیش چه اتفاقی افتاده، سه، محیط چه اثری روش گذاشته، چهار، شبکه دوستان و حوادث و تجربیات شخصیش به کجا رسوندش، اونا همه یه بحثی به کنار. اما روزی که شما متوجه تغییرات، اینو برای همه عرض میکنم، تغییرات نسبتاً غیر عادی شدید، شما باید بدونید این مهمه، یه چیزی راجع به فرزندتون نمیدونید. همین همین. و چون یه چیزی راجع به فرزندتون نمیدونید و وظیفه شما اول اساسی ترین دانستنه، پس باید میرفتید شما همونقدر که مثلا فرزندتون در 12 سالگی گیاهخوار میشد، شما قرار میرفتید پل دکتر. برای اینکه دلایل این موضوع از یه مقدار جنبه های خوب انسانی تا بدترین انواع بیماری کشیده میشه، درست مثل اینکه یه قطره خون شما ببینید، این قطره خون میتونه هیچی نباشه، حتی از یک کسی دیگه به بدن شما خورده باشه، دستتون خورده به دست کسی که زخمه، یا اینکه میتونه این قطره خون نشان دهنده یه بیماری مهلک باشه که کشنده است، و اونجا بعدن گرفتاری بوده و دختر شما اونجاست که چون یه ظاهری رو حفظ میکرده یا اتفاقاتی که خودتون هم اشاره فرمودید انجام میداده، شما باش کاری نداشتید. الانم عزیز، اولین فرصتی که بتونید باش دسترسی داشته باشید و اولین فرصت بتونید پیداش کنید، باید بپذیرتش رو به گونه‌ای که هست، نه اینکه قاعده خونه ما این است که اینجا نمیشه ماریجوانا کشید. ما دوست نداریم جلوی ما نکش، ولی کاری به کارش نشته باشه. مثل بچه شما که بگید مثلا تلویزیون تماشا کن، ببینید تو تا تلویزیون تماشا کن، شما بهش گفتید نه، مخالفت شما رو هم میدونید ولی دیگه کاری به کارش ندارید. و دوم این که ببینید اگر راهی وجود داره این رو یه دکتر خوب ببینه، همین و همین، و در این زمینه هم بهتر هزینه کنید، یعنی منتظر بخش دولتی نشید، یعنی با یه دکتر خوبی که توانایی هم دارید، مشکل زبان ندارید، صحبت کنید، داستان رو بگید و ازش انتظار یه چیز داشته باشید، ارزیابی و تشخیص و بعداً احتمالاً توصیه‌های بعد. حالا تو اولی احتمالاً دیر یا زود سراغ شما میاد، مثلا اگر شما پیغامی بفرستید که به نظر من هیچ اشکال نداره، اینجا اصلا ماجرای برد و باختی نیست و پذیرفتن او به گونه‌ای که هست، این دختر شماست. کوتاه یا بلند؟
من برش نوشتم، برش گفتم که من اینجا من میتونم همه جور تو رو حمایت بکنم، برگرد بیا ما تو رو.
آره برادر، هر جور کرد، من با اون کارتون بسیار موافق هستم، فقط باید لحنتون لحن قبلی نباشه، چون قبلی باز همون داستان هاست. حرف عبارت از این است که من تو رو میپذیرم، اصلا مهم نیست، فکر نکنید که ما نظر اون عقیده اون عوض کنیم، هیچ عیبی داره، تازه نشانه توانایی ماست که همچین تغییری. و دوم این که ببینید آیا هیچ رای، من نمیگم دارید، میخوام از اول بگم، رای دارید که ایشون رو به یه متخصص خوب برسونید که بتونن کمکش کنن، و الا امیدوارم اذیت نشید، دخترتون از دست داد، یعنی توی این حوادث و این اتفاقات و این سفرها و این رفتنها و این کولی بازی که در برده و حالت کولی که به خودش گرفته از یه شهر به یه شهر دیگه که فرار از خوده، ولی فکر می‌کنه وقتی پاشه بره یه جای دیگه خودش رو با خودش تو این بره، اون دیر یا زود از پا ترشون، برای اینکه هم اشتباه میتونه بکنه، هم کارهایی که میکنه خطرناکه، هم دیگران میتونه ازش به گونه‌های مختلف استفاده کنن، و همه اینا کنارش میاد و اینا چیزیه که به همین جهت است که اصلا اهمیت نداره. شما من بگید که مثلا من برای اینکه بتونم به یه جایی برسم، مثال عرض میکنم، 10,000 یورو باید خرج کنم، حتما در حقیقت مثل اینکه الان فرزندتون رو بگیرن و مطمئن باشید به شما میگن 10,000 که سر 100,000 یورو بدید که شما هم دارید یا میتونید تهیه کنید، بلا میکشین فرزند رو میدید. الان من دارم به شما اینو میگم، ما اونجا قرار داریم، این که اصلا ماجرای درست و غلط و اینا مطرح نیست عزیز.
نه
الان همه
در رو بسته،
نه اونو میدونم، نه روی خط، نه روی خط باشید، روی خط باشید، بشن به رجمن بزر پنیمار بشه، من در خبر چنان رجمن با هم بشه.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی و مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-525-9-877-LA-LAW-10 عضو صرف هشت ایرانیان.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. در رابطه با این مسئله، الان در واقع آشیانه ما بدون بچه شده. من و شوهرم تا نشستیم راجع به این مسئله حرف میزنیم و این مسئله اینقدر بزرگ شده برامون که نمیدونیم چجور حلش بکنیم.
نه ببینید عزیز، نه نرید اونجا،
کاملا میپذیرم.
نه نه ببینید، نه خیلی مسئله روشن عزیز، یعنی ببینید یادتون باشه شما باز هنوز همون ایده قبلی رو دارید. باز جمله رو تکرار میکنم، برای که برای من مهم این است که ما به عنوان حالا پدر و مادر یا به عنوان انسان رو بدونیم، ما هرگز نمیتونیم مثلا رو آدم بزرگسال هیچ تأثیری داشته باشیم مگر رو اجازه بدیم. تموم شد. پس اول بپذیرید چی کار باید بکنیم. هیچی، ما کارا رو میکنیم، شد شد، نشد نشد، چون شما به نتیجه فکر میکنید مسئله ماست و به همجاز که میتونید ناراضی هم باشید از خودتون و دیگران. عرض من این بود که شما از هر طریقی که میدونید که با توجه به شناختی ازش دارید، حرفی که بهش میزنید این است که ما، من و پدرت یا هر جور که میخوایی بنویسید، ما به این نتیجه رسیدیم که تو دختر عزیز ما هستی و ما هر کاری که بتونیم برای تو میکنیم، در حالی که فردیت تو رو و آزادی تو رو و حق انتخاب تو رو هم محترم میدونیم. این زندگی زندگی توی، اما شاید تو احتیاج به کمک ما داشته باشی و یا شاید ما بتونیم برای تو کاری بکنیم. ضمناً نمیدونیم، امیدم همین است که چنین نباشه، که شاید تو هم خوشحال از خودت و زندگیت نیستی. بنابراین اگر خوشحال از خودت و زندگیت نیستی و از ما که نیستی، که حتما حق داری، اونو ششکالی نداریم، شاید بتونیم ما به هم کمک کنیم، برای که موضوعی تو و مسائل تو یه نوعی هم موضوع مسائل ماست. بنابراین لطفاً هر وقت فرصت کردی زنگی بزن، پیامی بفرست. بالاتر و برتر و بهتر از همه اینا که خوشحال میشیم این رفعه زنگی در رو بزنید و تو اینجا باشی یا ما خبر بدیم بیام از فرودگاه برید. بنابراین شما کاملا باید بدونید که من حالا دیگه از این بعد، یعنی شما باید نقش دکتر و پرستارشو بازی کنید دیگه، مادری و پدری استعفا، یعنی و دکتر و پرستار دیگه کاری ندارن که این آدم خوبیه یا بدیه، تقصیر داره یا نداره. فلان پای شکسته، باید پای شکسته شو درست کنه. و تا زمانی که شما به اونجا نرسید کاری نمی‌کنید برای دختر.
اصلا من احساس میکنم دیوونه شده، عقلی نداره. در واقع یه جوری میگه که آره یک اپرسیوهی روی این خانواده و فامیل من، چون که در واقع
من نگرانیم همین است. ببینید شما حرفایی که من میزنید علامت، من چرا گفتم بره پلو دکتر؟ برای که تشخیص میخوام. برای اینکه ای بسا من سابقه خانوادگی شما رو الان نمیخوام چک کنم، چون مدت طولانی شده دوستانی که روی خط هستن ارزمندی، بله کاملا میشد فهمید اصلا از کجا میاد. حتی من اگر اطلاعات بیشتری درباره رفتار و حالات دخترتون، عکسشو به مقدار ویدیوی چیزی ازش دادم ببینیم، میفهمم بیماری چی عزیز. شما فرزند بیمار دارید و اشکال کار اینه که باز ببخشید منو خودتون اشاره فرمودید، تکرار میکنم، ما ایرانی اصلا نمیخوایم قبول کنیم که سرطان و سکته مثل افسردگیه و افسردگی مثل اوناست به همین سادگی. یعنی یه بیماریست که عارض میشه و به هیچ وجه هم نمیشه این رو به این صورت در آورد که خب تقصیر خودشه که افسرده است. یعنی این حرف ناشی از این است که شما میگید سرطان هم تقصیر خودش. خب باید خیلی کم بدونید. بعد میتونید بگید این آدم یه اصولی رعایت نمیکرد و این موجب سرطان میشه. شما نمیتونید هر کسی اون اصول رعایت نمیکنه موجب سرطان میشه، هر کی هم نکنه سرطان نمیگیره. یعنی این بحثا بحثای دیگه علمی نیست. هم حرفای نظری است که به درد مهمونی ها میخوره. به همین جهته که به نظر من شما با این نیت دارید میری جلو و این هدف استعفای پدری و مادری از ناحیه هر دویشون تموم شده. شما پرستار و دکترش هستید، حالا به عنوان پرستار و دکتر عمل و اونی که میتونه کمک کنه. الانم شما نمیتونید به دخترتون کمک کنید، یا آدمی که اصلا دختر شما رو نمیشناسه میتونه. شما نمیتونید. این کار به کجا رسید؟ درست مثل این که وقتی رگ قلب من میگیره اصلا پسر من نمیتونه منو کمک کنه ولی یه جراح میتونه که اصلا من نمیشناسمش کیه، بس هرگزم ندیدمش بعدش هم نبینم، بیاد عملش بکنه و بره. ما تو همچی دنیا
هست. اون دیوونه های میمونه که فکر میکنه همه مردم دنیا دیوونن، اون سالم هست.
خب خاله، خب عزیز، وقتی اینجوری هست پس فرزند شما بیمار، حالا چه هست من نمیدونم در مقابل کدام بیماری است. علائم برزم توجه کنید، من به شما چی گفتم؟ اون حرفایی که شما من میزنید میتونه از یه موضوع ساده شروع بشه تا یه بیماری در مرز ای بسا اسکیزوفرنی. به همین سادگی. یعنی این حرفی که شما میزنید دیوونه شده، ای بسا دیوونه است. و به همین جهت است که روزی که به عنوان بیمار بهش نگاه کنی، وظیفه من و شما است که خودمون سالم میدونیم و امکان داریم که یه بیمار کمک کنیم. حالا چه سرطان باشه، چه عصبه باشه، چه افسردگی باشه، چه خش باشه. اشکال کار ما ایرانی‌ها این است که هنوز این موضوع ها رو مسئله خصوصی و فردی و شخصی میدونیم. گرفتار اینجاست. به همین جهت است که شما اصلا عوض کنید اون ذهنیتتون رو یه کمی هم اگر شد. این تیکه آخر صحبت منو یه دفعه دیگه بشنوید، اینکه حرف من مهمه فقط به خاطر اینکه شما ببینید من فکر میکنم چگونه باید به موضوع نگاه کرد. چون ببینید عزیز، من در درست مثل اونی که شما تشبه ببرید با یه آدمی اون سرشو برای شما پایین بیاره بعد بهش حرف بزنید جوابتون نده، بعد متوجه بشید فارسی بلد نیست، شما که دیگه بهتون بلکه نمیخوره. خب یه آدمی هستید چیکار کنه بیچاره، فارسی شما رو نمیفهمه، نمیدونه بهتون جواب بده. ولی اشکال کار ما اینه که فکر کنیم خب آدم اگه بخواد فارسی هم میفهمه. اونجا گرفتاریست، اونجا گرفتاریست که ما متوجه حدود نیست. اینه که شما هم برخورد عادی معمولی با یه دخترتون داشته باشید مشکلی پیدا امیدوارم نکنید.
این که میگم آدم 30 ساله مثلا یه بلوغی میرسه برمیگرده به خانواده و
حتما غلط
بعضی این چیزا رو به
شما برزم توجه کنید، حتما حرف مزخرف غلطی. یعنی از این دیگه هر اینا دیگه آدم هاییست که دلشون میخواد شما رو آروم کنن بگن حالا بیا بشین شام تو بخور. اینا گفتم اینا حرفای مهمونی هست، بنده اینقدر مهمونی میرم همجوری میشنم و ما تو مبهوت که ما هنوز کجاییم عزیز. بر 30 سالگی بلوغی میرسیم. خب اگه شما یه کتاب علمی که سر علمی مکتبی هم من نشون دهید از این پرت و پلاها بگید نه میتونه بدتر هم بشه. برحال امیدوارم کار درست رو بکنیم، چیزی اولا نباشه که جدی باشه، دوم اگرم هرچی هست حاضر بشه که کمک بگیره و اگه کمک بگیره تقریبا همه چیز رو میشه اداره کرد و کنترل کرد. براتون آرزوی بهترین ها دارم ولی خوش باشم با تو صحبت.
منم امیدوارم شما همیشه سالم و شاد باشین و این برنامه هاتون ادامه بدین. فقط خیلی ممنونم از
همیشه.
مرسی. خدا حافظ.
رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خسته نباشین بابا.
خواهش میکنم. شما همینطور بفرمایی.
خیلی متشکر. آقای دکتر، من حدود 15 سالی پیش ازدواج ناموفق داشتم که این ازدواج تو هم با درگیری و زد و خورد و کشمکش بود. حاصل این ازدواجم یه پسری هستش که الان اولاده 12 سالشه. شاید این درگیری های من و پدرشم بوده که الان حدود 4 ماه من از پدرشون جدا شدم. ما آلمان زندگی میکنیم، من و پسرم و شوهر سابق هم ایران هستن. الان مشکلی که من
ببخشید شما چه ببخشید من شما چه مدتی آلمان هستی؟
من به دلیل اینکه شوهرم اینجا زندگی میکردن ازدواج کردیم اومدیم اینجا. سال 2000 بود ولی به خاطر اختلافاتی که داشتیم ایشون یک سال منو پسرم اون فرستاد ایران پیش خانواده‌ام و بعد مجددا ما رو دوباره برگردوند آلمان. باز یه چند ماهی ما بودیم و بعد دوباره ما رو برگردوندن ایران. یه پروسه طلاق تو خودشون همون سال انجام دادن که حکم طلاق صادر شد ولی قطعی اجرا نکردن. خودشون دوباره ما رو برگردوندن، البته تو ایران ما مجددا زندگی میکردیم حدود سه سال و نیم ما اونجا زندگی میکردیم تو ایران همه با هم. ولی بعد که پسر من مهد کودک میرفت تو ایران، همسرم بهم گفتش که چون این بچه آلمان به دنیا اومده بهتره که شما برگردین آلمان، من یه سری کارای دادگاهی دارم اینجا، کارام که تموم شه به شما ملحق میشم. ما رو من و پسرم اومدیم آلمان که من خودم تنها اینجا مشغول به کار شدم و یادگیری زبانو که از سال 2007 ما آلمان هستیم، الان نزدیک به 7 ساله که ما اینجا هستیم. ایشون می اومدن تو از سال 2007 به این طرف، سالی یک بار می اومدن فقط برای دیدار و ملاقات، دو ماه سه ماه بعضی موقع چهار ماه اینجا می موندن دوباره برمی گشتن ایران. که سه سال پیش من بهشون گفتم آخه این که نمیشه زندگی، یا اینجا بمون یا اینکه برگرد برو اونجا مارم برگردون با خودت ببر. گفت الان بچه اینجا مدرسه میره دیگه، ما نمیتونیم توی ایران، این بخواد بره مدرسه و هیچی فارسی بلد نیست که بنویسه، شما بهتره همینجا بمونید. سه سال الان خودشون رفتن و به خاطر همون مشکلاتی که ما با هم دیگه داشتیم بر نمیگشتن. که بار آخر من ازشون تقاضا کردم، گفتم که به این شکل نمیتونیم ما با هم ادامه بدیم، یا بیا اینجا مثل خانواده واقعی با هم زندگی بکنیم، چون بچه داره روز به روز بزرگتر میشه، نیازش به پدر خیلی بیشتر میشه، یا اینکه طلاقم بده که حداقل من بدونم که شوهر دارم یا ندارم. که ایشون هم اصلا مخالف و طلاقم بودن، گفتن که نه من نمیخوام این کارو بکنم، چون بعدن که پسرمون بزرگ میشه به من میگه که تو متقاضی بودی که مادر من طلاق بدی، ما رو ول کردی گذاشتی رفتی، مادرم هم طلاق دادی. ولی الان من چهار ماهه که به کلتی طلاق گرفتم، خودشون هم رضایت دادن، یعنی توافقی بودش اصلا این طلاق، طلاق گرفتم. الان مشکل من در حال حاضر با پسرم هستش.
به من بفرمایید در این مدتی که در این مدتی که شما با همسرتون این گونه رابطه داشتید، خرج زندگی یا بیشترش رو شما میدادید یا ایشون میدادن؟ چه خبر بود این چند سال؟
ایشون اصلا هیچ گونه تقبلی در مورد هزینه ها نمی کردن به هیچ عنوان.
بنابراین فرض سالی یکی دو ماه می آمدن اونجا مهمون شما بودن؟
بله بله، اینجا بله. که می آمدن مهمان من بودن، خرجم نمی کردن، نه اینکه پولم با خودشون ندارم، پولم می آوردم ولی در حد بعضی موقع ها نیاز پسرش رو برآورده می کردش، وگرنه اینکه بخواد خرج زندگی رو تقبل بکنه به هیچ عنوان. تو ایرانم چرا مخارج زندگی به عهده ایشون بود، چون که من اونجا شاغل نبودم، ولی در مورد این که برای من خرج بکنه متاسفانه از همون اول هم اصلا مشکل داشت.
متوجه. شما چند سالتون عزیز و ایشون چند سال؟ متوجه.
من الان در حال حاضر 48 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 59 سالشونه.
ازدواج دیگه؟
14 سال اختلاف.
ایشون ازدواج دیگه که ایشون نداشتن قبلا داشتن؟
چرا قبل از ازدواج با من دو بار ازدواج کرده بودن که به گفته خودشون ازدواج اولشون اصلا زندگی مشترک نداشتن، ازدواج دوم هم همسرشون آورده بودن آلمان، ولی به دلیل اینکه متوجه شده بودن که همسرشون باکره نیستن و بهشون دروغ گفته بودن، ایشون هم طلاق دادن و برگردوندن ایران.
ولی فرزندی از اون دوتا ازدواج نداشته؟
نه خیلی نداشتم.
حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم تا ببینیم راجب فرزندتون موضوع چه خبر است. پام گفت روی خط باشید. چنگان رجمن پام باشید.
آموزش خصوصی پیانو به سبک کلاسیک و ایرانی برای همه سنین از مبتدی تا پیشرفته توسط صفا شهیدی، نوازنده، آهنگساز و مدرس برتر پیانو با بیش از 17 سال سابقه تدریس. 818-336-0675 818-336-0675 لذت شناخت موسیقی آکادمیک را با صفا شهیدی تجربه کنید.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هم‌میهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه‌های وام‌های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
انترتینمنت با افتخار ارائه می دهد شبی فراموش نشدنی با سمی بیگی. سمی بیگی،
من یه دیوانم بخش آقل شم، تو نه خوبی حق بده عاشق شم، عمرم و گشتن
سامی بیگی شنبه 20 سپتامبر در کلاب نوکیا LA Live. تهیه بلیت access.com، ایرانیتیکت.com و مرکز منتخب ایرانی.
یعنی جونم، خونم، نفسم، عشقم، توی همه کسم، آیده چه خوشحالم تو رو دارم. یعنی جونم،
تلفن اطلاعات 310-807-2060 818-575-0830 Powered by Koji و رادیو جوان. Sponsored by BookaPartyCatering.com.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکنم خدمتون که من الان مشکلم با پسر 12 سالم هستش، به دلیل اینکه در سن 9 سالگی و 10 سالگی دو تا 6 ماه من ایشون رو مجبور بودم که شبا تنها بذارم، روزا میرفتم کلاس و شبا کار میکردم و ایشون تو اون سنین عادت به تنهایی کرده، هر کاری که دلش میخواست میکرد. الان متاسفانه اصلا خیلی تنزل درسی داشتش، اصلا درس نمیخونه، ما مشکل خیلی زیادی که داریم راجع به درسش هستش، به هیچ عنوان علاقه به درس خوندن نداره، 3 بار اقدام به خودکشی کرده، البته نه اینکه خودکشی بکنه، میومد جلوی من، یه بار با سیم برقایی که داشتش با سیم خواست خودشو بکشه، 2 بارم با چاقو اومدش تهدید کردش که اگر این کار نکنه من خودمو میکشم. و اینکه خیلی هر موقع که جواب منفی از من بگیره کتک میزنه منو، به طور وحشتناکی کتک میزنه، یعنی طوری که خشم مثلا تمام صورتش قرمز میشه، خنده های عصبی میکنه و میگه که باید تو کتک بخوری، الان زور من میرسه و باید بزنم. من الان موندم نمیدونم باهاش چی کار بکنم. 2 سال پیش این مرتب به من میگفتش، هر موقع بهش میگفتم که اگه دلت برای بابا تنگ شده میخوای بری پیش بابا بگو بفرستمت، میگفتش که نه، تو به من عشق میدی، بابا به من پول میده، چون که من اون توانایی که پدرش داشتش من نداشتم که بخوام تمام آرزوهاشو برآورده بکنم، گفتش که من عشق رو ترجیح میدم، ولی الان خیلی بیتفاوت شده، نه نسبت به اون عشق نه نسبت به اون پول.
کدام عشق خانم؟ شما پدر مادر و این بچه چه دادید؟ شما دوتا پدر و مادر، بچه سرگردانی، بچه بین آلمان و ایران همجوری بره و بیاد، تو اون بابا که اینجوری بیان و شما که شب بچه رو بذارید. ببین تو امریکا اگر یه پدر مادری بچه رو زیر 12 سال تو خونه بذارن برن، به عنوان جرم تلقی میشه، هم میتونن زندان برن هم میتونن بچه هاشون ازشون بگن زیر 12 سال، اونم شما شب میذاشتید و میرفتید. یعنی میخوام بگم کارایی که تو این مملکت هم حتی غیر قانونی است. و حالا شما بد کردید به این بچه و شما متاسفانه یه ازدواج بخواد که شما با یه آقایی که 2 دفعه ازدواج کرده با اون سابقه 11 سال فاصله در سن 33 سالگی، آخه این عقل شما بوده؟ این چه ازدواجی بوده عزیز؟ بدون که ایشون رو بشناسید برم راهی آلمان شد، برم این رفت و آمده و داشتن بچه و ماجرای از این قبیل. فرزند شما این گفتگویی که با شرمنده عزیز قبلی داشتم، بیمار عزیز، شما با یه بچه بیمار روبرو هستید، با بچه بد اخلاق روبرو نیستید، شما با یه بچه بیمار گرفتار روبرو هستید. اون داستانی که بابا من پول میده درسته، تو من عشق میدی حرف بی خوده، چه عشقی؟ یعنی اصلا این به عشق ارتباطی داره؟ ما حتی اذیت نشید، شما حتی یه مراقبت عادی پدری مادری هم از این بچه وجود نمیارید، نه شما نه همسرتون، چه کردی باش؟
آقای دکتر من الان خیلی تلاش کردم که پیش دکترم ببرمش، متاسفانه همکاری نمیکنه. من از 2 سال پیش شروع کردم که اینجا بردمش پیش دکتر، نشسته با خانم دکتر صحبت کرده، متاسفانه به هیچ عنوان حرف نمیزنه، هیچ همکاری نمیکنه. بعد به من گفتش که نه من دوست دارم با یه آقا صحبت کنم، براش دکتر مرد پیدا کردم که بره پیش یه آقا با یه آقا صحبت کنه، اصلا به هیچ
اون
هیچ قدمی بر نمی داره.
نه اون البته مریض عزیز، اون هم مریض هم گرفتاره، کار شما مشکل تر از این حرف هست. ولی تمام آدم ها رو میشه به حرف واداشت، یعنی نه به زور، بر راهایی داره و بعدم شما چاره غیر از این نداره. شما فرزندتون درست بانند فرزند شنونده گرامی قبلی باید یه ارزیابی بشه. شما با یه بچه‌ای روبرو هستید و به گونه‌ای که شما دارید حرکت میکنید خیلی ببخشید اینو حرف بعضش از بعض خانمی که حداقل دخترشون در 26 سالگی اونجاست بدتره. شما فرزندتون هم نیست به 16 سالگی برسه سر از کجا در بیاره؟ برای اینکه شما
بله من مثلا همین نگرانم آقای دکتر، ولی هیچ کاری نمیتونم بکنم، نمیتونم بهش کمکی بکنم، خودم به شخصه نمیتونم کمکش کنم، هر موقع با پدرش هم مشکلات مطرح میکنم.
مثلا پدرش چی کار است خانم؟ شما دوتا مشکلی دستن، پدرش چی کار است؟ پدر کی هستن؟ هیچی، شما فقط تنها چیزی که به ذهنتون میرسه از سر ناچاری میری سراغ ایشون، ولی ایشون که
بله بله از سر ناچاریه، چون اینجا من تنهای تنها هستم، خانواده من ایران.
حالا شما چرا اینجا موندید؟ شما چرا تو آلمان موندید؟ نه اینکه فرقی بکنه ایران، هم میخوام بگم چرا شما تو آلمان موندید؟
خب به دلیل گرفتاری که این همسر من برای من به وجود آوردی که ما رو راهی کرد اینجا، گفتیم بره اینجا مدرسه. سال اول ما
نه الان نری سراغ اون، من راجع به الانی که جدا شدی دارم میگم.
خب الان این میری کلاس هفتم اینجا، اگه ما بخوایم بریم ایران نمیتونه فارسی بنویسه، نمیتونه بخونه، هیچ کاری نمیتونه بکنه توی ایران.
نه من
حتی اینجا خودم با روانشناس صحبت کردم، گفتم که بهتره که من این کار رو انجام بدم و برگردم ایران. به من گفت بذار اینو توی پلان بعدیت، بذار این همینجا بمونه و ما اینجا بهش کمک بکنیم. اگه بخواد بره اونجا، اونجا مونده میشه.
ببینید مسائل با هم مخلوط نیست، چند تا نکته هست که مقدار حق با شما دارید. اولا فرزند شما خطر مرگ داره، شما رو نگران مدرسه، این اول. پس موضوع مدرسه برای من منتفی وقتی به موضوع مرگ نیست. به من بگید که در ایران هم فایده نداره و کمکی نمیشه، میتونم بگم حق با شماست. یعنی من نمیخوام بگم ایران حلال مسائل شماست، ولی میخوام اهمیت موضوع رو بدون. برای من اصلا الان فرزند من بود میگفتن دو تا چیزو بنویس، زنده بمونه یا دکتر بشه. خب نیستم زنده بمونه، همین چون کلاس دوم هم بیشتر نه. شما باید مقایسه هاتون رو بکنید. معلوم نیست، من نمیدونم خانواده شما امکانات شما در ایران چگونه است که آیا بتونید اونجا فرزندتون از نظر مشکلات روانی که داره کمک کنید. من برای درس شرف نمیدونم، یه سال مدرسه نره، هیچ رو نمیشه. اگر قرار باشه در مسیری قرار بگیره که یه کسی کمکتون کنه، اگر فکر میکنید این کمک در ایران نیست، امکانش از نظر پزشکی هست، از نظر مالی و خانواده و سپورت و حمایتی که میتونید بشید نیست، خب شما آلمان وضعیتون بهتره. اما اشکال کار اینه که در آلمان از طریق سیستم دولتی شما به جایی نمیرسید. یعنی اگر منتظر بشید که به شما از این وقتا بده، تنها رایی که برای شما باقی مونه، تعجب نکنید، تو آلمان شاید بتونید صحبت کنید فرزندتون رو بستری کنن، تو بیمارستان یه ما بخوابونن. علتش اینه که در اونجا هم میتونن تشخیص بدن، هم میتونن داروهاشو بهش بدن، هم میتونن ببینن چگونه باید از این بعد باش برخورد کرد. میدونم پیشنهاد خیلی تندیه برای شما، شاید اصلا به ذهنتون نیومده، اما مواردی که شما داری ذکر میکنید که بچه از این حرفا بزنه، شما رو اونجوری بزنه، دست به چاقو ببره، سیم برق دستش بگیره قبل از 12 سالگی، الان که 12 سالشه، شما فقط منتظر باید این بمب باشید که منفجر میشه عزیز. و شما از عهده برآوردن خواستا و نیازهاش از این بعد بر نمیایید، برای که از این به بعد چیزای دیگه میخواد. ضمناً یک کمی هم که جسش بزرگتر و درشت‌تر بشه، شما اصلا الان هم حریفش نیستید، برای که او که اون نمیفهمه چی کار میکنه و شما مادرشی، بعد میتونه شما رو بهتون آسیب بزنه، آسیب شما رو به کنار، به خاطر اون آسیب گرفتار بشه. اگر زد، نمیخوام اذیتتون کنم، اگر زد شما رو کش چی میشه؟ مثلا زندگی خوبی پیدا میکنه؟ نابود شده رفته. بنابراین اصلا به من راجع به درسش و فارسی و اینا اصلا حرف نزن، هیچ معنی نه. موضوع اصلی و اساسی به نظر من برای شما فقط و فقط یک چیزه، سلامتی فرزندتونه. و این کار بهشون بر اساس حرفایی که میزنید علائم سنگین و بد و سخته، خطرات جدی هست. بنابراین شما باید واقع بینانه، بدونی که بی خودی بخواید درگیر موضوعای عجیب و غریب بشید یا مسئله خانواده و آبرو و نمیدونم هرچی از این حرفا که مثلا نمیفهمم، شما فقط یه مسئولیت الان دارید عزیز، که فرزندتون رو به محیط پزشکی و روانشناسی و روانپزشکی برسونید که شاید اونا بتونن کمکش کنن. این هدف شماست. نه همومش مهمه، نه درسش مهمه، نه فارسی مهمه، نه آلمانی مهمه، نه دیپلمش مهمه، هیچی مهم نیست. اگر روی اون تمرکز کنید، مشورت کنید، صحبت کنید، ببینید شما صلاحتون اینه که کجا دست به یه اقدام اساسی بزنید. تو آلمان قواعد و قوانینی داره، اونا رو چک کنید، شاید بتونید. تو ایران قواعد و قوانین داره، اما میشه این قانون رو دور زد. بنابراین اگر نظر من درست باشه، که امیدوارم نباشه، و فرزند شما جدی در خطر باشه و باید یه مادر بیمارستان بخوابه تا تکلیفش روشن بشه، این کار در ایران برای شما ساده تر.
متاسفانه ایران من از نظر مالی خیلی کم میتونم ساپورت بشم.
اونو متوجه هستم. به همین جهت هست که حرفی که شما میزنید تو کاملا میتونم بفهم. یعنی اگر من بگید من این کار باید در آلمان بکنم موافقم، ولی باید بدونید که اونجا باید با قوانین در آلمان، چون اونجا دیگه دور زدن نداره، قانون قانون، با بر اساس قوانین چگونه میتونید یه همچین موضوع مهمی رو تو زندگی فرزندتون پیاده کنید. الان به نظر من پرسش اینه.
خب بعد چطوری من میتونم راهیش کنم که اصلا به سمت دکتر بره، با دکتر صحبت کنم؟
نه نه،
مثلا همچنان این تشخیص رو بده.
نه نه، ببینید عزیز، اگر فرض کنید من در مقام و جایگاهی بودم که میتونستم برای شما تصمیم بگیرم، من تصمیم برای بستری کردن فرزندتون بدونی که او بخواد رو میتونستم بدم. یعنی قصه قصه جدیست که بر اساس، چرا عرض کردم، قوانین امریکا اگر بود میشد شرایط فراهم کرد که بستریش کرد. یعنی این گزارش رو شما بدید، از قاضی حتی میشه حکم گرفت که اینا بخوابونن، چه رسته به پت تیم که سایکولوژیکال ایوالویشن تیمیست که در اینجا هست. در آلمان هم قواعد و قوانین مطمئنم هست. به همجاست که عرض کنم با یک کسی که آگاهه صحبت کنید که خاطر ناش بشه قواعد و قوانین، از اون راهش باید برید. فرزند شما، من نگفتم که فرزند شما راضی میشه بیاد دکتر، اونو بعید میدونم بتونی، بلکه گفتیدم نمیخوام بگم غیر ممکنه، شدنی است. ممکن آدم بگه اینو بلد میخرم اینو میخرم، اگر بیه حرف بزنی، و فقط کافیه حرف بزنه یه روز، فقط یه ساعت حرف بزنه، میشه فهمید چه خبره و بعد راهشو میشه پیدا کرد که اونو بیشتر به حرف واداشت. من با صدها جوون روشن که هیچی نمیگفتن، اینقدر حرف میزدن و اینقدر میامن حتی میموندن پشت در بدون که وقت داشته باشن. نه، اون مسئله نیست عزیز، فرزند شما رو میشه به حرف واداشت به میل خودش، ولی میخوام بگم اگرم نشد شما باید قوانین رو بشناسید که چگونه میشه کمکش کرد. این کمک حالا به حرف زدنش نیست، ولی من اونجا رو نمیدونم، آلمان رو باش آشنا نیستم. امریکا میشد به یه دوست روان پزشکی این گزارش رو داد و اون زمینه رو فراهم کرد و بر اساس قانون اقدام کرد، ولی هنوز شاید زوده که با اون شدت عمل کنید. شما ببینید راهی دارید، یه زمانی که خوبه، یه زمانی که از شما یه چیزی میخواد، یه چه زمانی که میتونید براش فراهم کنید، نمیگم میشه، مشروطش کنید به اینکه بره با دکترش حرف بزنید، ولی دکتری که آگاه باشه، نه یه دکتری باشه که فعلا قراره چیزای بشنوه بعدن یه تصمیماتی برای اینکه پلو کی بره و کجا بره داشته باشه. اینجا گرفتاری منه، من نمیدونم. اینجا اگر بود یه روان پزشک دو ساعت فرزند شما رو میدید تکلیف روشن بود. اونجا هم روشنه، یه روان پزشک که پرونده و سابقه خانوادگی داشته باشه بدون دنبال چی میگرده، نه اینکه یه مریضی اومده مامانش ازش ناراضیه، حالا ببینیم چی میگه، بدون موضوع خطرناکی. وقتی گزارش شما رو بشنوم میگم جدی میگیرم. به نظر من شما،
بله، من الان دو بار که پیش دکتر مراجعه کردم و یا اداره‌ای که حتی امروز هم من وقت داشتم برای اداره‌ای که مربوط به حل مشکلات بین والدین و بچه‌ها هستش، حتی این مسئله رو من مطرح کردم، نوت برداری کردم، ولی هیچ کمک خاصی به من نکردن، نه اون دوتا دکتر نه این اداره.
خب ببینید، نه کمک خاص اونام نمیدونن چی میخواید. کمک خاص رو شما باید درخواست کنید و بدونید کجاست. اینی که عرض کردم باید با یکی صحبت کرد، بعد حرف بارت از این که این بچه خطر کشتن من و کشتن خودش رو داره، چیکار میخواید بکنید؟ شما بگید اونا رو باید بنویسی، یعنی میدونید اون هست، و بعدم بگید من میخوام سوپروایزر رو ببینم، یه مقام بالاتر رو ببینم. این بچه، من با یکی صحبت کردم، من گفتم این بچه خطر کشتن من و کشتن خودش رو داره، شما چی میگید؟ چیکار کنم من؟ بنابراین من چون گفتم قوانین رو و اون مسیر رو نمیشناسم نمیدونم. ولی تو امریکا اگر بود میدونستم و اونجا مطمئنم شبیه اینجاست. شما باید پاش بیستید. آخه ببینید شما حرفایی که من زدید که مثلا نگرانتون برای درس مدرسه است، شما میده اونام نفهمیدن و نگرفتن، واقعا مشکل چقدر سنگین و جدیه. پاش بیستید عزیز، نگذارید اونا.
نه آقای دکتر،
نه عزیز، عزیز من،
منظور من این بود که منشأش درس بودش، وگرنه با فشار آوردن من برای درس خوندن به اینجاها رسیدش.
اصلا آخه اشتباه میکنید عزیزم، عزیز من اشتباه میکنید، برای که اصلا فشار، اولا یک فشار آوردن من سر درس مسئله شما نیست، دوم این که اصلا بچه شما بیماره به درس چه ارتباط داره؟
بله بله میتونم به دلیل اینکه دو سال من دارم برای درمانش تلاش میکنم. بله بسیار.
حالا عرض من این است که شما خطر رو لطفا جدی بگیرید و اونام این خطر رو منتقل کنید، امیدوارم اونا هم موضوع جدی بگیرن و ببینن چه کار میتونین بکنین. به حال من به آخر وقتم نیستم، ولی خوشحال شدم تونستم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم آقای دکتر، محبت فرمودین. تشکر، خدا نگهدار.
شنگار ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. امروز بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و